أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله على محمد وآله الطاهرين. سيما بقية الله في الأرضين روحي وأرواح العالمين له الفداء. قال رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم: من أصبح ولم يهتم بأمور المسلمين فليس بمسلم. کسانی که در این ایام شب را و شبانگاه را صبح می کنند و هیچ دغدغه‌ای نسبت به ظلم و کشتاری که یهود بر مسلمین روا داشته است ندارند، در اسلامشون باید شک کرد. این شبها شبهایی است که استکبار و از ناب استکبار به دنبال انتقام از اسلام و نبی مکرم اسلام است. این آمریکا و استکبار با اسلام غیر ناب هیچ کاری ندار، یعنی اسلامی که بر محور حقیقت نبی مکرم اسلام نباشد رو که یک اسلام قلابی است و به بیان امام اسلام آمریکایی است هیچ کاری نداره. اما با اسلامی که بگوید محمد رسول الله والذین معه اشداء علی الکفار رحماء بینهم، در مقابل این اسلام می ایستد. و امروز استکبار و از ناو استکبار در مقابل اسلام ناب ایستاده است و کسی که فریاد نزند و هیچ دغدغه‌ای در مقابل این ظلم وافر نداشته باشد، فلیس به مسلمین، یعنی فلیس به مسلمین به اسلام ناب، یعنی اسلام ناب ندارد، نه اینکه مسلمان نیست. احکام اسلام که با اقرار به لسان و شهادتین جریان دارد، فلیس به مسلم یعنی اسلام ناب واقعی را تهیست. ظلم فاحشی که چند چندین سال بیش از 70 سال بر قدس شریف و متعبدان به قدس شریف شده است، امروز این ظلم به صورت علنی و به صورتی که همه می‌بینند خودش رو نشون داده. می‌دونید چرا؟ برای اینکه به منصه ظهور برساند کسانی که با این ظلم واقعا راضی نیستند. و امروز دنیای بشریت در مقابل ظلم فاحش خلاف بشریت یهود ایستاده است و اونقدر این ظلم فاحش شده است که اونهایی هم که همراه یهود بودند دست از همراهی به صورت ظاهر به جز آمریکا و اذنابش برداشتند. در این خانه خدا از پیشگاه احدیت او را به مقربینش قسم می دهیم که نصرتش را بر این گرفتاران، بر این عائلات، بر این زن و بچه بی پناه مسلمان در غزه نازل فرماید. امروز مشاهده کردید عده‌ای از مردم تهران و دیشب در بسیاری از کشورها در مساجد مردم دست به دعا برداشتند برای اینکه زن و بچه مسلمان ها زیر آتش سخت و سهمگین یهود قرار گرفته است. خدا را به مقرمینش قسم می دهیم که دست یهود و حامیان یهود و صهیونیست را از ممالک اسلامی و از جهان بشریت به لطف و کرمش کوتاه و قطع کند و نصرتش رو بر سربازان خودش نازل کنه. کم من فئتن قلیلتن غلبت فئتن کثیره. دیدید در یمن که چطور آمریکا و اذنابش نتونستن این عده و گروه محدود رو به زیر سلطه بکشونن. دیدید 8 سال در دفاع مقدس آمریکا و شوروی اون زمان و فرانسه و انگلیس و کشورهای مختلف نتونستن این کشور شیعه طرفدار اهل بیت رو مزمحل کنن و از بین ببرن. کم من فئتن قلیلتن غلبت فئتن کثیره. دیدید دیشب وقتی 100 هواپیما هواپیماهای غول‌پیکر حامل بمب‌های 2 تنی دشمن در فراز نوار محدود و بسیار محدود غزه به فراز در آمدند و به پرواز در آمدند و مردم رو زیر آتش قهر خودشون به آتش کشیدن، وقتی حمله زمینی رو شروع کردن حدود تانک و زره اون رو از همین غزه به آتش کشیدن. کم من فعتن قلیلتن غلبت فعتن کثیره، بیشتر از 15-16 روز این غزه رو داره بمباران میکنه، اما دید سربازان الهی از زمین آمدن بیرون و اینها رو به آتش کشیدن و با خفت و خاری او رو به عقب روندن. این یعنی قدرت اسلام، این یعنی نصرت الهی، این یعنی اینکه این اسرائیل و این رژیم غاصب منحوس به لطف الهی، همونطور که رهبری معظم انقلاب فرمودن، اون چنان سیلی خورده که دیگه قد علم نخواهد کرد و این بمب ها و این سلاح ها نمیتونه آبروی رفته او رو سر جای خودش برگردونه. همه جا داد بزنید، همه جا فریاد بزنید. و شهرک مهدیه هم عرض خواهم کرد به مسئولینش، در یک جماعت بزرگ در همین شهرک اعلام انزجار کنند از استکبار و این آتشی که بر سر مسلمان ها اینها این روزها میریزند. انشاءالله به زودی همه ما شاهد خفت و خاری و ذلیل شدن بیش از این صهیونیست باشیم، به برکت صلوات بر محمد و آل محمد. خب، مرحوم آخوند خراسانی بعد از اینکه اجتهاد رو به مطلق و متجزی تقسیم کردن، آثار این اجتهاد رو شروع میکنن بیان میکنن. چون در اجتهاد تجزی بعضی آثار رو نپذیرفتن، ایشون از اینجا شروع میکنه که آیا مجتهد متجزی به آن اجتهادی که کرده است و با این اجتهاد تجزی میتونه خودش به نتیجه اون عمل کنه؟ یعنی اگر عزیزی در صلات از عبادات مجتهد شد، آیا میتونه به این اجتهادش عمل کنه و صلات رو بر اساس اجتهاد خودش عمل کنه؟ مرحوم آخوند خراسانی در صفحه 467 کفایت الاصول طبع آل البیت و در این کتاب‌های کفایه سنگی در اواخر جلد دوم کفایه چاپ سنگی، ایشون می‌فرماد که اختلاف کردند اصولیین و فقها، اختلاف کردند در اینکه آیا میتونه یا نمیتونه. منتها من به عنوان کسی که اجتهاد تجزی رو قبول دارم اعلام میکنم که مقتضای ادله حجیت اجتهاد برای عمل بر وفق اون چه که بهش مجتهد رسیده است، اقتضای این ادله می فهماند که در اجتهاد تجزی هم چنین است. حالا ما که اول کاریم شما، سودش اینه که در باب صلاتم که مجتهد بوده میتونه از مراجع تقلید کنه یا باید طبق فتوای خودش عمل کنه؟ آقا اولش اجازه دست من هنوز طرح وقت به قول معروف انعقاد پیدا نکرده، حوصله کنید شما. چیز بخواید گیرتون بیاد باید حوصله کنید. اگه میخواید چیزی گیرتون بیاد باید حوصله کنید. بله، سودش همین هست که آیا مجتهد متجزی وقتی اجتهاد کرد به فتوای خودش در اون محدوده میتواند عمل کند یا واجب است عمل کند یا نمیتواند؟ بله، بنابراین مرحوم آخوند خراسانی میفرماید که اون چه که از ادله دلیل میشد بر اینکه آقای مجتهد بر اساس معدای اجتهادش عمل کنه، همونها دلیل بر اینه که در اجتهاد تجزی هم چنین است، یعنی مقید نیست اون ادله. ادله‌ای که میگوید یا مقلد باش یا مجتهد باش یا محتاط، اگر عالمی و فقیهی به معدای استنباطت عمل کن، اگر جاهلی مقلد فقیه باش، و اگر هیچ کدام رو نخواستی باید احتیاط کن. اون ادله که در جای خودش بحث خواهد شد، اون ادله فرقی را بین اجتهاد مطلق و اجتهاد تجزی نگذاشته است. مشاهده کنید عبارت مرحوم آخوند خراسانی رو، اصانی من مسائل البحث فی حجیت ما یعدا الیه علل متصف به، یعنی علل متصف بالاجتهاد، و هو ایضا محل الخلاف، اختلافی هست. یعنی مثل اول بحث که بعضی گفتن همانطور که اجتهاد مطلق داریم اجتهاد تجزی هم داریم، بعضی ها مخالفت کردن، اینجام اختلاف هست که آیا این مجتهد متجزی میتواند به محصول اجتهادش عمل کند یا نمیتواند. اما من آخوند خراسانی میگم ان قضیت ادلت المدارک حجیته، ان قضیت ادلت المدارک حجیته، اقتضای ادله حجیت اجتهاد حجیت محصول کار مجتهد متجزی است. چون در اون جایی که میگه که کار مجتهد حجیت است، فرق نگذاشته بین تجزی و اطلاق، لعدم اختصاصها بالمتصف بالاجتهاد المطلق. مرحوم آخون میگه اختصاص نداره حجیت اجتهاد به اجتهاد مطلق. قید از کجا میارید شما؟ ضرورت ان بناء العقلا على حجیت الظواهر مطلقا و کذا ما دل على حجیت خبر الواحد غایته تقییده بما اذا تمکن من دفع معارضته کما هو المفروض. این آقای مجتهد متجزی یا به ظاهر ادله نگاه کرده فتوا داده یا به نصوص منابع دینی نگاه کرده و فتوا داده یا با طرق اجتهاد کرده است، مثل خبر واحد. اون وقت این خبر واحد دلیلش چی میگه؟ میگه صدق العادل. اگر یک خبر واحد ثقه آمد و این خبر واحد ثقه معارض نداشت و نسی در مقابلش نبود، فتعبد بالخبر واحد العادل. آیا در صدق العادل گفته هازا لو کان المجتهد مطلقا؟ نه. آیا گفته هازا لو کان المجتهد متجزیا؟ نه. خبر واحد عادل حجت است، در تمام فقه حجت است، در جزء فقه هم حجت است. آقا ظواهر وقتی حجت شد حجت است، چه این ظواهر رو در تمام ابواب دنبال کنی چه ظواهر رو در کتاب و صلات دنبال کنی، چه فرقی میکنه؟ مگه مجتهد چیکار میکنه؟ کسی که مجتهد است یعنی در 12-15 تا علم صاحب نظره، میره قرآن رو میبینه، روایات یعنی سنت هم میبینه، قواعد اصول هم میبینه، قاعده فراغ و تجاوز و ید رو هم میبینه، اصول عملیه رو هم میبینه، مجاری اصول عملیه رو هم میبینه، میفهمه کجا باید استصحاب کرد، کجا براءت کرد، کجا قائل به تخییر شد، کجا قائل به احتیاط باید شد. حتی اگر علمم براش مسدود باشد، از طرق علمی حکم خدا را استخراج میکند. با قاعده ید میگه کسی که تو این خونه نشسته مالک خونه است، باش انعقاد قرارداد میبنده و این ید اثبات میکنه این مالکه، بر اساس این قرارداد میبنده و معامله میکنه. حالا این قاعده ید آیا اومده گفته نه خیر، همه جا حجت نیست، در جایی که در تمام فقه این کارو بکن؟ کجا این قید اومده؟ ظواهر کجا اومده که در یک باب یا همه ابواب؟ مطلق. وقتی مطلق شد، آقای مجتهد در هر بابی توانست با این 10-15 تا علم استخراج حکم الهی بکند، میتواند به علمش عمل کنه. این حرف مرحوم آخوند خراسانی است. نکته دومی که مرحوم آخوند خراسانی میفرما این هست که علاوه بر این که خودش عمل میکند و جایز عمل کنه، دیگران هم که جاهلند به عنوان مقلد از این مجتهد متجزی میتونن اخذ حکم کنن. برای اینکه ادله ما که میگیم یا فرد عالم و فقیه است یا جاهل و مقلد است، اینه که آقا کسی که نمیداند و جاهله باید تقلید کند از کسی که عالم و فقیه به حکمه. اونجا ما کجا قید میخوایم بیاریم بگیم که آقا تو که جاهلی و میخوای مراجعه کنی به عالم فقیه، باید این عالم فقیه فقیه به تمام ابواب فقهی باشه و الا تو حق نداری مراجعه کن. میگه کجای دلیل این قید آمده است؟ بله، تو عرف مردم، تو عرف مردم اینجور هست که اصولا به مقلد میگن به کسی مراجعه کن که احکام تو بتونه بهت بگه. این هست، اما ما قید نداریم، لذا این آقای مجتهد متجزی هم خودش جایزه به فتواش عمل کنه، هم مقلد جایزه به او مراجعه کنه و عمل کنه. ملاحظه بکن، ببینید این حرف مرحوم آخونده با ممکنه حرف ما این نباشه، ممکنه حرف بعضی این نم. میگه جواز العمل به، باید ببینیم جواز العمل به یا وجوب العمل به. این اول الکلام، اینا مباحثیه که باید حتما روش تأمل بکنیم. عیناً همین مسئله رو بعضی فقها آوردن با این فرق، میگن کسی که مجتهد متجزی شد یجب العمل علا وفق فتوا، باید خودش طبق فتوای خودش عمل کنه، و یجب و نه یجوزو. اون وقت مرحوم آخون میفرماد که این نکته در اینجا فی جواز رجوع غیر المتصف بهی الک، یعنی بحثمون اینه که کسی که متصف به اجتهاد تجزی نیست میتونه رجوع کنه به کسی که مجتهد تجزیه. این عبارت مرحوم آخون رو ببینید، فی کل مسئلت اجتهد فیها و هو ایضا محل الاشکال من انه من رجوع الجاهل الی العالم. چرا من میگم میشه از مجتهد متجزی اخذ فتوا کرد و میشه طبق فتواش عمل کرد؟ چون این از مصادیق رجوع جاهل به عالم است، که همین ادله در لزوم مراجعه مقلد به مجتهده. فتعمه ادلت و جواز تقلید، ادله جواز تقلید که میگه جاهل جایزه از مجتهد نظر رو بگیره و جایز است احتیاط بکند، میگه این ادله اینجا هم شامل میشه. هیچ قیدی نداره که در اجتهاد مطلق این قضیه است. نه، شما دیدید اول رساله ها میگن یا باید مجتهد باشی یا باید مقلد باشی یا باید احتیاط کنی. خب البته ایشون میگه اینا قبول دارم که عرف جامعه میگه احکامت رو برو از کسی یاد بگیر که احکامتونو بتونه بده به شما، بتونه استخراج کنه، و شما در اجتهاد متجزی امکان داره بگی که متجزی نمیتونه احکام عمده احکام بده، این فقط در صلات توانایی پیدا کرد، این فقط در حج توانایی پیدا کرد. اما اون چه که ایشون به عنوان نظریه میپذیره، ته مطلبش اینه که آقا هم جایز این به فتوای خودش عمل کنه و هم جایز از مقلدین در این بابی که این اجتهاد کرده ازش حکم رو اخذ کنند. اما آیا مجتهد متجزی می تواند قضاوت کند یا نه؟ ایشون میگه و هازا هو الاشکال، یعنی اگه در اونا اختلاف بود در اینجا خیلی مشکل زیاده. ببینید در قضاوت ایشون کارا سخت میدونه، حالا این نظر ایشونه، ما در آینده در این روزهای آتی عرض خواهیم کرد. و اما جواز و حکومتهی، یعنی این که حکم بکنه این آقای مجتهد متجزی، یعنی قضاوت بکنه. و نفوذ و فصل خصومتهی، این که فصل الخطاب باشه در رفع ادعاهای بین مدعی و منکر، یعنی در دعواها قضاوت بکنه. فاشکل، نعم لا یبعد نفوذه فیما اذا عرف جملتا معتدتا بها و اجتهد فیها به حیث یصح ان یقال فی حقه عرفا انه ممن عرف احکامهم. در مقوله عمر ابن حنظله، یادتونه که عمر ابن حنظله به امام صادق علیه السلام گفت یا ابن رسول الله، شما میگید ما به قاضیان مخالفین مذهب مراجعه نکنیم، به کی ما مراجعه کنیم؟ پس حضرت فرمودن به من عرف احکامنا و عرف حلالنا و حرامنا. اگر بخواهیم با این دلیل اثبات کنیم که آقای مجتهد متجزی میتونه قضاوت بکنه، این عرف احکامنا، احکامنا ظهور داره در اینکه تعداد زیاد احکام ما را بشناسد. عرف احکامنا، نه حکمنا فی بابن، احکامنا. یعنی این باید معتدن به و بخش مهمی از فقه را اجتهاد کنه تا بشه مصداق من عرف احکامنا و حلالنا و حرامنا. نمیشه از بین صد باب فقهی یه باب رو مجتهد بشه و بشه مصداق من عرف احکامنا. بله، با این فرض میگیم که مجتهد متجزی میشه ازش تقلید کرد. اما یه مجتهد متجزی که نه فقط از صد باب یک باب رو استخراج احکام کرده، اقلا چند تا بابا کار کرده باشه، استفراغ الوضع کرده باشه، دستش تو کار باشه، سرد و گرمی استنباط رو درک کرده باشه، تجربه پیدا کرده باشه، تو قضاوت ممکنه این حرف رو بزن. فتلخصه که مرحوم آخوند در اجتهاد متجزی فرمود جایز است عمل به فتوای خودش برای خودمون تو جزی و جایز است ازش تقلید بکنند و عمومات ادله و طرق و امارات دلیل بر این حرفه، اما در باب قضاوت کار سخته و ما با یک باب نمیتونیم اینو قاضیش بکنیم، با اجتهاد در یک باب نمیتونیم. این برای اینکه مصداق من عرفه باشد باید بخش عظیمی از فقه رو توان استنباط داشته باشد. این نظر مرحوم آخونده ها. نظر دیگران خصوصا امام رو و بعضی فقها ها رو عرض خواهیم کرد و بعد نظر مختار رو با ادلهش. بفرمایید. بنای اقلا میگه در اون متجزی و در جواز تقلید میگه اقلا اینجور حمل میکنن این ظواهر و حجیت خبر واحد و اینا رو، میگن اصلا ربطی نداره به تجزی و اطلاق. ایشون ادعاش اینه. باید ببینیم حالا واقعا همینطوره آیا؟ بله، باید ببینیم همینطوره یا نه. اینا اول کلامه، اینها رو باید بحث کنیم. صلی الله علی محمد و آله تا